خواهد از خدای به گامش توان دهد.
موضوع امسال قدیرستان، قدیر در خانواده.
باید سه روز صبر کند در قدیر خان.
اون کسی که باعث شد تا امروز این قدیر زیر خاک سقیفه گم نشه، و اگه من و شما امروز یک کلمه راجع به قدیر حرف میزنیم و بلدیم، باعث و بانیش اون خانواده‌ای بودن که خودشونو قربانی قدیر کردن تا خانواده ها تا روز قیامت با قدیر باشن.
که به روی منبری از دل از آن دهد.
مبحث رو به 12 سوال تبدیل کردم، یعنی 12 تا سوال مطرح میکنم، جواب این 12 سوال میشه درس.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. موضوع امسال قدیرستان، قدیر در خانواده و یا خانواده در قدیر. طبعا از ابعاد مسئله قدیر یکیش همین هست. حالا شما به حساب یک حسن سلیقه بذارید که اون کسی که باعث شد تا امروز این قدیر زیر خاک سقیفه گم نشه، و اگه من و شما امروز یک کلمه راجع به قدیر حرف میزنیم و بلدیم، باعث و بانیش اون خانواده‌ای بودن که خودشونو قربانی قدیر کردن تا خانواده ها تا روز قیامت با قدیر باشن. به یاد اون خانواده من شروع کلام رو با اون چه که مولامون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و عجل الله فرجه توی زیارت ناحیه به ظریف‌ترین شکلی به همه ما تا قیامت فهموندن که اگه یک کلمه راجع به قدیر میتونی حرف بزنی، اگه یک کلمه از معارف قدیر رو روی این زمین باقی مونده و سقیفه و معاویه با خاک یکسانش نکردن، مرهون یک خانواده است که اگه اون نبود نامی نه تنها از قدیر، از خدا نبود. که همه تون اینو در مضامین روایات دیدین. من به عنوان یه وظیفه که قبل از شروع هر سخنی این چند تا جمله رو از قول امام زمان سلام الله علیه بخونم و قدر اون خانواده رو اول تو دلمون داشته باشیم، که ما اگه الان اینجا نشستیم یه تابلو گذاشتیم اسمشو گذاشتیم قدیر در خانواده، به این راحتی این اتفاق نیفتاده. پاش این جمله است: تدیر و طرفن خفیان الی رحلک. فرماید یا جدا اون لحظه ای که تو قتلگاه افتاده بودی دیگه هیچ طاقتی تو بدنت نمونده بود که حتی یه نیزه یا شمشیری بزنی، اون لحظه سرت رو زمین، بدنت پر خون، اما گوشه چشمی به سمت اون خیمگاهی که تو فاصله دور از تو قرار داشت، یاد اون خانواده‌ای بودی که پا به پای تو اومدن و وایستادن، تو دیرو، یعنی چشمت این ور بود، فقط این چشم رو تونستی برگردونی، تو دیرو طرفن خفیان. خیلی دقیق کلام امام زمان، یعنی این چشمم آروم آروم تونستی بیاری این طرف، نتونستی به سرعت بیاری. طرفن خفیان، چیو میخواستی ببینی؟ الاره لک، اون خاندانی که تو چند متری تو، تو صد متری تو، اونا هم به پای تو که الان افتاده بودی ایستاده بودن. دنبالش میفرماید من تیکه هاشو انتخاب کردم، اونا چی کار کردن؟ فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، اونا یه وقت دیدن اسب آمد و تو نیامدی، و بصرنا سرجک علیه ملویا، زین واژگون رو دیدن، کاری کردن که هیچ کس در دفاع از قدیر همچین کاری نکرده. برزن من الخدور ناشرات شعور علال خدود لاتمات، با این وضع از خیمه ها ریختن بیرون، و الا مسرع که مبادرات، بریم ببینیم چه بلایی سر قدیر اومد. این خانواده رو تو دنیا کی میتونه پیدا کنه که راجع به قدیر اینجوری مایه گذاشته باشه؟ اشاره است و بقیه رو خودتون همه میدونید. خواستم متبرک بشه جلسه خانواده در قدیر یا قدیر در خانواده به نام اون خانواده‌ای که اولین و بالاترین حق رو به گردن هممون داره. آخر عاقبتش چی شد؟ باز مولا میفرماید و صبح اهلک کل عبید، آخرش همین شد، این خانواده جوری پای قدیر وایسادن مثل غلام و کنیز، اینها رو برای قدیر و به خاطر قدیر اسیرشون کردن. همین و صفدو فی الحدید، آهن به گردن و دستشون بستن به خاطر قدیر. فوق اقطاب المتیات، روی شتر بی جهاز با سختی این زن و بچه رو کشیدن. یساقون فی الفلوات، به خاطر قدیر تو بیابونها اینها رو از این شهر به اون شهر بردن. تموم شد. ایدیهم مغلولتون الالعناق، هر چی راجع به خانواده و قدیر بگی یه هزارم اینم نمیشه. ایدیهم مغلولتون الالعناق یطاف بهم فی الاسواق، کار به اونجا رسید که تو هر شهری و تو هر بازاری گفتن ببینید قدیر ما به چه روزی انداختیم، ببینید اهل و عیال قدیر رو به کجا رسوندیم. عرضم تمام، خواستم این وظیفه‌مو ادا کرده باشم. بدون این یعنی نمک نشناسی به صاحب قدیر و به اون کسانی که ما به خاطر اونها و فداکاری اونها تونستیم امروز اصلا غین قدیر رو زبونمون بیاریم، و الا نه به ما همچین فرصتی روی کره زمین داده می شد و نه چیزی باقی می موند که بگیم صلواتی خط کنیم. شیوه ای رو که من امسال به کار بردم و با سالهای قبل یه فرقی داره، کل مبحث رو به 12 سوال تبدیل کردم، یعنی 12 تا سوال مطرح می کنم، جواب این 12 سوال میشه درس. اینجوری یه خوبیش اینه که طبعا شمایی که گوش میکنید میدونید که الان یه سوالی و یه مشکلی و یه چیزی مطرح شده و ما الان دنبال پاسخش هستیم. این نیست که شما ابتدا هم بگیم ببینیم این چی میخواد بگه، ببینیم کجا میرسه، نیست. همون اولش متوجه میشین که من چی میخوام بگم و کدوم مشکل و کدوم گره ها میخوام حلش کنم. اضافه بر این که یه خوبی دیگه شم اینه که شما میدونید که و خودتون رو برای 12 موضوع آماده میکنین. این برای باز مخاطب یه لطافتی داره و یه آمادگی خوبی ایجاد میکنه. خب این مقدمات رو عرض کردم برای این که کاملا اول مستحضر باشیم که ما چی کار میخواییم بکنیم و موضوع چیه. میاییم سر این 12 تا سوال. اولین سوال اینه که اصلا قدیر در خانواده چند تا کلمه است؟ قدیر در خانواده، این اصلا موضوعش و به قول امروزی ها و به قول علما مفرداتش چی هست اصلا؟ یعنی این قدیری که ما میگیم که تو خانواده میاد کجای قدیره؟ همه قدیره؟ نصف قدیره؟ یه کلمشه؟ این کدوم اصلا باید روشن باشه. خانواده میگیم خانواده، به چی میگیم خانواده؟ به محیط زن و شوهری میگیم؟ به قبیله‌ای که به هم متصلن و خانواده هم حساب میشن؟ خلاصه ابتداعا هم شروع نکرده، اول باید بدونیم که این 3-4 تا کلمه که ما میچینیم بغل هم اینو چی هست اصلا، یعنی چی، ما چی رو میخوایم صحبت کنیم. خب عرض میکنم ما همه اینا رو باز خواهیم کرد. الان ابتداعاً میخوام که یه مفردات بحث رو دستمون جمع کنیم. اما خانواده بر اساس این کلام پیغمبر که همه شنیدین صلی الله علیه و آله، لکل قوم نکاح، روایت عجیبیه. یعنی شما هر جای دنیا بری از قدیم الایام تا الان با همه بلبشور دنیا، با همه مذاهب و ملل و چرت و پرتایی که تو دنیا خلاصه میشنفیم و شنیدیم و از قدیم الایام بوده، با همه اینا لکل قوم نکاح، هر جا شما وارد بشی میبینی یه چیزی به عنوان نکاح و خانواده و اینکه دو نفر چجوری به هم برسن زن و مرد، یه قاعده ای دارن. حتی کمونیستا، یه کمونیست که دیگه خدا بده برکت زیر همه چی زده بود دیگه، با همه اینا روی به اصطلاح محیط خودشون یه قانونی دارن که آقا کی یک زن و مرد قانونن و طبعا فرزند و فلان و اینا قانونی حساب میشه و عوارضی که دنبالش داره. خب این کلام ممکنه شما بگین یه جاهایی هست خلاصه قاطی پاتی خرد و خره، هر قلم باشه هست، اینو قبول داریم، اما الان هم هست، از قدیم هم بوده. اما این هست که در کنار همون آدمای بی بند و بار، آدمای بی مراعات، آدمایی که همینطوری هر غلطی میکنن، اما تو هر اجتماعی وارد بشی لکل قوم نکاح، یا آدمایی هستن که مراعات میکنن و براشون ارزش داره خانواده، ما اونا رو داریم میگیم. والا بی بند و باری وجود تو شهر خودمون هم هست، نیازی نیست حالا بریم تو کفار مثلا پیدا کنیم که. خب بر اساس لکل قوم نکاح، ما کوچکترین واحد جامعه که دیگه از اون جمع و جورتر پیدا نمیشه به عنوان خانواده رو میبینیم پیغمبر ما برای تبلیغ قدیر و رسوندن قدیر انتخاب کرده. پس اولا مفهوم خانواده بین المللیه، یه چیز اختصاص اسلام یا دین یا خدا نداره. دوم این که حالا جزئیاتش بمونه ها، اجمالا خانواده منظور ازش این است که یک ازدواجی و یک ارتباط نکاحی اول اتفاق میفته، از این ارتباط در پله دوم بچه به دنیا میاد. یعنی خانواده اولش یه زن و شوهره، از این دو تا سه تا یه دونه بچه اضافه میشه، باز خانواده است. بعض وقتا بچه ندارن، بچه دار نمیشن اصلا، باز خانواده است. بچه دار میشن، بازم خانواده هن. این سرایت میکنه به اینکه نوه‌دار میشن، باز همون خانواده است. یعنی همون نکاح باعث که هی داره این روند میره جلو. الان نمیخوام زیاد وارد این حرفا بشم، فقط میخوام اجمالا بدونید که بعض وقتا آدم یه کلمه رو انقدر راحت میگه رد میشه قدیر در خانواده، بعد یه کمی که وای میسته میبینه که این ریزکاریاش یه ذره دقت میکنی حرفای قشنگی توش هست، دقت ها از توش حرفای جالبی در میاد. خب پس خانواده رو اجمالا تو ذهنتون داشته باشین که ما میگیم قدیر در خانواده، خانواده منظورمون چیه. نکته بعدی کلمه قدیره. آقا قدیر رو میخوایم ببریم تو خانواده، چی قدیر رو ببریم تو خانواده؟ کل کتاب القدیر رو یک پدر موظف بیاره تو خانواده؟ کل خطبه قدیر رو باید حتما به بچه هاش یاد بده یه پدر مثلا به اهل خانواده؟ چیه بالاخره این قدیر میگی به این راحتی قدیر در خانواده؟ هیچ فکر کردی که به این راحتی آقا قدیر رو بیاری تو خانواده هاتون به بچه هاتون بگیم فلان؟ یه لحظه فکر میکنیم چی داری میگی، یواش ببین چی ممکنه، چی امکان داره، در چه محدوده ای به همین سفتی چکشو بزنی برو. هیچ فکر نکنی که این همه خانواده، این همه مدلای خانواده، شما اگه بیای بهش بگی آقا تا خطبه قدیر رو نیاری تو خانوادت از قدیر هیچی تو خانوادت نیست، گفتنش کاری نداره که آدم حرف صفت بزنه و ادعای گنده بکنه. اما وقتی که عملا شما میدونی همچین چیزی هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد، برای چی داری میگی؟ اون وقت خدا وکیلی میتونی التزام بدی منظور پیغمبر این بوده؟ یعنی پیغمبر گفته فلی و بلغ الحاضر الغائب، یعنی چی؟ یعنی کل خطبه قدیر رو هر کی به بچهش یاد نده این با کله میکنیم تو جهنم. من نمیگم آره یا نه ها، یه لحظه فکر کنید واقعا. پس ببینی همین که میگی قدیر در خانواده، یواش به این سرعت نمیشه رفت جلو، یه ذره باید فکر کنیم که قدیر کدوم قدیر، کجای قدیر رو باید بیاری تو خانواده با دقت، با حوصله، به قول علمای اعلام مثقالی حرف بزنیم، کیلویی حرف نزنیم. خب حالا اجمالش اینه که اول و لب و ذات قدیر اینه که قدیر یعنی امامت 12 امام بعد از پیغمبر ولا غیر. امامت هم به معنای صاحب اختیاری مطلق، نه امامتی که امام باشن، پیشوا باشن، جلو بیفتن ما هم دنبالشون. این کلیاتی که معمولا برای در رفتن از معنای امامت خیلی این کلمات رو قاطی میکنن و اصل مطلب گم میشه. پیغمبر اصلا امامت نگفته، گفته من کنتو مولا، اونی که زور میبره، اونی که خیلی فشار آورده به دشمنای ما، صاحب اختیاری مطلق 12 امامونم، نه فقط امیرالمؤمنین، تا روز قیامت ولا غیر. اینو اگه که کمتر از این دیگه نمیشه، این حد اقل قدیره. وقتی میگه قدیر در خانواده، اگه یه پدری اینو به بچهش نتونه حالی بکنه هیچ کاری نکرده، به هیچ شکلی قدیر وارد خانواده این آدم نشده. اولش اینه که این جمله کوتاه، این معنایی که لب قدیره رو به زبون بچگانه میخوای بگو، به زبون زنانه میخوای بگو، به زبون نمیدونم ترکی بگو، فارسی بگو، انگلیسی بگو، اینو بگو، به این در و دیوار نزن، از این در نرو. این جمله که صاحب اختیاری، خیلی هم سخت نیست، ما الان نمیخوام بیانش کنیم، صاحب اختیاریه 12 امام، نه یه امام، تا روز قیامت بر همه اهل دنیا. حالا اهل دنیا ممکن نشده یه حرف دیگه است. قدیر میگه این کار باید بشه، حالا هر وقت شد چه بهتر، نشدم هر اندازه که شد. خب پس حداقل این قدیر در خانواده اینه، کمتر از این معنا نداره. حالا هر اندازه بیشتر شد، هر اندازه محیط خانواده اجازه داد که بیشتر از اینم وارد خانواده بکنیم، چه بهتر. اما یادمون باشه که این حد اقل رو باید درست فهمید و درست فهموند، به عنوان اینکه این چیزی که ما داریم داد و فریاد میکنیم تابلوش اینه، اونی که از ما خواستن، اونی که تو قبر از ما میخوان، اونی که روز قیامت خدا میگه چی شد بالاخره شما راجع به قدید چی کاره ای، این یک کلمه رو کمتر از این کسی بگه، خدا میگه جز به اونایی که با کله میندازن تو جهنم، به درد نمیخوره. آقا ما علی رو خیلی دوست داشتیم، باری کلا کار بدی نکردیم، دوست داشتیم، اما این به درد نمیخوره. اونی که لازمه این نیست. ما علی ابن ابی طالب و امام بلا فصل بعد پیغمبر قبول داریم، خب بقیه اماما چی؟ راجع به اون فکر نکردیم، بازم به درد نمیخوره. قدیر این نیست، کمتر از این نباید باشه. خب تا اینجا ما دو تا واژه رو گفتیم، قدیر در خانواده. حالا یه چیز دیگه موند، ما خانواده رو گفتیم، قدیر هم گفتیم، یه چیز رو نگفتیم، ارتباط این دوتا با هم چیه؟ آقا قدیر رو تو خانواده چیکارش کنیم؟ چیکارش کنیم؟ بخوریمش، تابلو کنیم، کتاباشو بذاریم تاخچه؟ نگفتی چیکارش کنیم؟ چیه قدیر در خانواده؟ رابطه بین قدیر و خانواده کلمه چیه؟ فلیبلغ، تبلیغ. باز دوباره من وای میستم، اخلاق منو میدونید، با سرعت میشه رد شد، یواش. تبلیغ یعنی چی؟ آقا چشم، ما رابطه کلمه و موضوع و محتوای قدیر با خانواده میخواییم یه سیم اتصال درست کنیم. معلومه دیگه، پیغمبر گفته فلیبلغ الوالد الولد، فکر کردن داره دیگه، ابلاغ و تبلیغ و رسوندن. صبر کن ببینم، شما بفرمایید به من که تبلیغ چیه؟ شما خود تبلیغ کنید دیگه، تبلیغ اصلا به چی میگی؟ خودت فکر کردی که این تبلیغ چقدر حرف زیرش خوابیده؟ هیچ فکر کردی که این تبلیغی که به این راحتی میگی اصلا معناش چی هست؟ من یه حرکت ابتدایی فعلا دارم روش میرم، تفصیلشو خواهم گفت. اول آیا این تبلیغ معناش اینه که شما چی کار داری؟ شما بگو و برو، بنداز و برو. یعنی بچه تو صدا میکنی میگی پسرم یکی از اعتقادات ما که پیغمبر در قدیر فرموده اینه که 12 امام صاحب اختیار همه عالم هستن، خداحافظ شما. حالا این بچه اصلا درست فهمید شما چی گفتی؟ نفهمید، نصفشو فهمید. بعد این بچه اگه شما براش یه برنامه ریزی میکردی با یه مقدمه حرف و حالیش میکردی، به من چه؟ پیغمبر گفته بگو و برو دیگه. بلقه یعنی چی؟ یعنی رسید. مثل اینه که یه مثلا کاری انجام میدیم رسید بده ما بریم، یعنی چی؟ یعنی به من ربطی نداره دعوا سر چیه، شما رسیده رو بده، اگه یخی منو گرفتم میگم اینها رسید گرفتم. باربرا دیدی بار میارن رسید میگیرن، رسید میگیره، یعنی آقا اگه اونجا به من گفتن آقا این بار شکسته بود، این بار نصفش نیومد، میبینی ها نوشته که رسید، شما چی میگی دیگه؟ بابا منظور این بود که این بار درست بره برسه به یه جایی، حالا ما به شما چیزی نگفتیم، بار رو انداختی اومدی، این که بار رسوندن نشد. خب نگاه کن، این تبلیغی که به همین راحتی گفته میشه آیا مجرد ابلاغه یا ابلاغی که تأثیرگذار باشه؟ خب تکلیف شما چقدر فرق میکنه؟ یه وقت شما میگی آقا خدایا من ببین تو گفته بودی، منم تو خونه گفتم قدیرو، حالا به من چه که قبول کردن نکردن، سر وقتش گفتم، سر حوصله بچه ها گفتم، یه موقعیتی درست کردم، یه چهار تا شیرنی هم خریدم گفتم، نه من گفتم، مثلا بچه ها داشتم فوتبال بازی میکردم، وسط فوتبال بودم بیاد اینجا پیغمبر اینجوری گفته، بعدم برید بازیتون رو بکنید، گفتم دیگه، اینا یه جور گفتنه، چه فرق میکنه؟ خب این یک. دو، نه اینکه شما اگه ابلاغ میخوای بکنی، ابلاغ یعنی اینکه واقعا اون چیزی که پیغمبر از مردم خواست در رو رسوندی و حالی طرف کردی. یعنی دقیقا آدم، هم بارها اینو به خیلی ها گفتم، گفتم شما مثلا به بچت به یه چیزای حساسی، مثلا میخوای تو مهمونی با ادب بشینه مثلا، یا دست به میوه ها نزنه مثلا، اینو اینقدر قشنگ بچه رو سر وقتش با یه مقدماتی، با یه جایزه‌ای، نمیدونم پفکی چیزی، حرفو یه موقع میگی که وقتی میری تو مهمونی واقعا این بچه با استخوناش این حرفو گرفته، حواسش جمعه که حرف شما رو عمل کنه. ببینم واقعا قدیرم این شکلی گفتی به بچت یا همینجوری گفتیم دیگه؟ ببین چقدر فرقشه. خب تبلیغ کدومه، اینه یا اونه؟ سه، تبلیغ مجرد اتمام حجته یا تبلیغ اونیه که شما وقتی داری میگی اون طرف واداره به عمل بکنی، واداره به اومدن به این سمت بکنی، نه اینکه بگی که خدایا من اون چه دستم میمد به این آدم گفتم حالا گوش نمیکنه دیگه به من چه مربوطه. یه وقت نه، دل سوزانه میخوای یه نفر تو جهنم بکشی بیرون. لئن یهدی الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس. اون که موقعی که یه نفری کافر بوده، یه نفری قدیر و بلد نبوده، یه نفری با قدیر مخالف بوده، جوری وارد شدی، جوری حرف رو رسوندی که این آدم واقعا اومده شده قدیری، واقعا تو جهنم دست کشیدی آوردی تو بهشت. اینا میانو تبلیغ دیگه، همه اینا تبلیغه. خب منظور از این رابطه خانواده با قدیر که فلیوبلغ هست، کدوم فلیوبلغ؟ چه جور بلاغ، چه جور تبلیغ، چه جور ابلاغ، چه جور رسوندن منظوره؟ من الان بیشتر بازش نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم ببینید این مفردات شما علارغم اینکه خیلی ساده انگاری میکردیم اینجوری هم نیست. وقتی توش خورد بشه میبینی همین جمله ساده که پیغمبر فرموده خیلی مطلب درش هست و خیلی حواشی داره. مطلب بعدی که باقی میمونه این هستش که فلیبلغ توی خطبه قدیر یه خصوصیتی داره و اون موقعیت و سیاق کلامه. شما نگاه کنید، مثلا یه کسی میخواد بگه که آقا آب شیر منازل رو هدر ندین، مثلا درست باز کنین، کم باز کنین، از این حرفا. یه وقت میگه که آب خیلی چیز خوبیه برای حیات بشر، من الماء کل شیء حی فلان. بعد میگه که این آب رو مواظب باشین که خلاص حیفه، حرومش نکنه. یه وقت میگه که آقا کم آبی، امسال بارون نیومده، صدا خالیه، مثلا میگم و و از این حرفا. بعد میگه بابا این شیرای حیاتتون رو مواظب باشین. این دوتا حرف چقدر فرقشه؟ اون سیاق یه سیاق خلاصه سرحالی و بی درد سر و خوشده، میگه خب حالا بالاخره مواظبم باشین دیگه، خوبه. یه وقت میگه نه آقا آب نیست، شما اگه اینو زیادی واکنی بقیه تشنه میمونن، آب قطع میشه. این سیاق رو میخوام بگم. خب اگه شما دقت بکنین تو خطبه قدیر این جمله فلیبلغ الحاضر به بعدا مراجعه کنید، من فقط الان میخوام اشارتم بگم که مسئله خانواده رو گفتیم، قدیر هم گفتیم، فلیبلغ هم گفتیم، بازم حرف مونده. اون این که پیغمبر این حرف رو در چه سیاقی فرموده؟ اون جایی که میرسه بعد از گفتن من کنت مولاه و مقدمات و فلان و فلان به این که مردم این قدیر یه دشمنایی داره. ان الله و انا بریان منهم، من از اونا بیزارم. مردم بعد از من کسانی میان که اینها این مسئله قدیر رو تبدیل میکنن به ریاست، تبدیل میکنن به پادشاهی. یعنی هشدار پیغمبر شروع میشه، هی میگه مواظب باشین این همه حرفای منو یه عده پیدا میشن چی؟ زایش میکنن، خرابش میکنن، تا اونجا که الا انهم اصحاب الصحیفه، یعنی تا یه سانتی تصریح هم پیغمبر میاد که اینایی که بناسین قدیر رو هیچش بکنن اصحاب صحیفن، این دشمنهای قدیر رو قشنگ میگه. وقتی اینو تموم میکنه میگه فلیبلغ الحاضر القائم. یعنی چی؟ این عین اون آبیه که میگی آقا بی آبی خطره، آبو کم بازش کن. پیغمبر میخواد بفرماید که من برای چی میگم فلیبلغ الحاضر القائم؟ خطره بابا، دشمنا با چنگال و دندان تیز وایسادن که این قدیر رو نابود کنن، بلکه با این فلیبلغ شما این قدیر رو زمین بمونه، نابود نشه. پس مطلب چهارم اضافه کردنش بر مفردات قدیر چی شد؟ سیاق کلامه که پیغمبر اینو کجا فرموده، کجای کلامش. یه وقت مثلا اینطوری میکرد من کنت مولا فهازا علی و مولا اللهم وال من بولا، بعد میفرموند فلیبلغ الحاضر القائب. این حرف من یادتون باشه، همه برین والد الولد به بچه هاتونم بگین همه بدونن. یه حاله یه وقت پیغمبر اونجا نگفته، رسیده به دشمنا، کلی دشمنا رو تا برده ته جهنم هم برده، الا انهم فی الدرک الاسفل من النار فلان فلان، اونجا یهو گفته که فلیبلغ الحاضر الغائب. میبینی دشمنا چجوری دندون تیز کردن، میدونی قدیر چجوری در معرض نابودیه، میبینی من اگه نباشم قدیر چه بلایی سرش در میاد، بیایید کمک من، بیایید این قدیر رو محیط خانواده هاتونم به هم برسونید، بلکه ما بتونیم اینجوری با اون دشمنی که برای نابودی قدیر دندون تیز کرده ما باش مقابله کنیم. اینشو چهار تا مطلب، هنوز تو مفردات ما. پنجم، سیاق مطلب در فلیبلغ الحاضر الغائب جاییست که پیغمبر خودش حرفو که تموم میکنه اینجوری میفرماید: الا وقد ادیت، الا وقد ابلغت، بدونید که من اون جوری که باید حرفو میرسوندم رسوندم، بدونید که من این مطلبو رسوندم حجتن. این ربطی به فلیبلغ الحاضر الغائب نداره، دقت کنید، این مطلب خطبه رو دارم میگم، من رسوندم اون چه خدا گفته بود حجتن علی الحاضر والغائب والوالد والولد. یعنی همین چیزی که شما الان تو فلیبلغ الوالد الولد میگی، پیغمبر تو جمله قبلی گفته اینو، من طرزی و جوری خطبه قدیر رو خوندم، جوری قدیر رو ابلاغ کردم که بر همه بچه ها و پدرها حجت تمام شد، تمام شد، نه که برید بعدن حجت رو تمام بکنید، من خودم با خوندن این خطبه بر همه پدرها و بر همه فرزندها حجت رو تمام کردم. بالاتر، ممن ولد او لم یولد، چه اونایی که به دنیا اومدن چه اونه که نیومدن. ممکنه شما بگی که پیغمبر فرموده الوالد الولد یعنی چی؟ یعنی اونه که هستن دیگه، پدر مادرهای که تو اون جلسه روبروی منن. نه خیر، دنبالش اینو گفته، چه اونایی که به دنیا اومدن چه اون بچه هایی که بعدن من از دنیا بیان، من یه جوری صحبت کردم که حجتو بر همه اونا تمام کردم. خب تو یه همچین تیپی از حرف زدم و سیاقی حرف زدم معناش چیه؟ یعنی الان که من از این جلسه بلنشم هیچ نیازی به تبلیغ قدیر نیست، چون خودش میگه من همه کاری کردم. الان ببینید، پیغمبر یه روز بلند شد اومد به مردم گفت که مردم نماز بخونید، نمازم این شکلیه، مثلا ظهر اینجوریه، عصر اینجوریه، صبح اینجوریه، الاخر. یه دفعه، یعنی پیغمبر شاید مثلا گفتن نماز به همه مسلمان تا قیامتش 10 دقیقه نکشیده، اون 10 دقیقه تا روز قیامت حجته. آقا از دهن پیغمبر اومد بیرون که نماز این شکلیه و واجبه و همه مسلمان ها باید بخونن، یه مسلمان 200 سال بعدم اینو بشنفه باید پاشه بخونه. نه نیازی هست که کسی بلند شه بیاد بگه بیا اینجا من ابلاغ کنم به تو، ابلاغ نمیخوا، شنیدی تموم شد. یعنی همون که با خبر شدی دیدی مسلمان ها یه کاری میکنه، میگه این چیه؟ میگه نمازه. کی گفته؟ پیغمبر گفته، تموم شد. لازم نیست مثلا اینقدر سر صدا روش رو بندازیم که خب. پس تمام احکام الهی اینطوریه، شما نماز، روزه، برید تاریخچه‌شو ببینید، خمس، زکات، تمام اینا رو پیغمبر یک بار برای مردم همین اندازه که حتی عملا نشون بده که مردم ببین من چی کار میکنم، شما همین کار رو بکنید. این حجت است تا روز قیامت به اونایی که به دنیا اومدن نیومدن، خانوادن، دکترن، مهندس، هر کی هر چی میخواد باشه، شنید که پیغمبر یا با خبر شد که پیغمبر یه همچین چیزی گفته باید انجام بده، به همین راحتی. خب پیغمبر راجب نماز نفرموده من نماز رو بر من ولد، من لم یولد، حجتش رو تمام کردم، همینجور نماز رو گفته و رفته، همینجوری حجته. اینجا که داره میگه که من قدیر رو یه جوری گفتم که هیچ کی جا نمونده، اونایی هم که به دنیا نیومدن جا نموندن، همین گفتن من کافیه، حجت تمام شد بر همه. چطور نماز بهشون میرسه؟ خبر قدیرم بهشون میرسه. خب این سیاقو داشته باشین توی خطبه قدیر. به محض اینکه این حرف تموم میشه میفرماید فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی این مسئله تأکید اضافی روشه. یعنی اگر پیغمبر اصلا نگفته بود ولی بلغ الحاضر الغائب، ما راجع به نماز چه وظیفه‌ای داریم؟ وظیفه هم نقا نماز رو هر کی بلد نیست، نمیدونه خدا نمازی چیزی داره، بهش بگیم نماز هم هست دا. شنید نماز رو بخونه، اگه نمیخواد بخونه میره جهنم. مثل همه احکام کافی بود فقط اطلاع داده بشه به کسی که آقا یه همچین اتفاقی افتاده. پیغمبر میفرماید من این رو هم مثل بقیه چیزا گفتم، اما فلیبلغ الحاضر القائب. این دومین سیاقه که دارم برای شما میگم. این سیاق میدونی یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در هیچ یک از احکام الهی به طور خاص ابلاغ این مسئله رو من واجب نکردم، مگه از باب امر به معروف. اون یه چیز دیگه است، به طور خاص بگم نماز و مثلا، مگر مسئله قدیر. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی این پایه است. یعنی وقتی این نباشه نمازی وجود نداره، این نباشه روزه‌ای وجود نه وجود نداره، فقط به خاطر اینکه شما اگه ولایت نداشته باشی به درد نمیخوره، اون به جای خود. اصلا شما جزئیات نماز، جزئیات روزه و هزاران حکم دیگر رو که پیغمبر نفرموده، بعد پیغمبر از کی میخوای بگیری؟ از هر کسی غیر دوازده امام بگیری باطله. اصلا اون نماز به درد نمیخوره. پس اگه قدیر رو میگه حتما فلیبلغ، برای اینکه اینو وقتی برداری کل اعمال میره زیر سوال، همه چی بی جواب میمونه، همه چی به درد نخور میشه. برای اینکه اون اتفاق نیفته به این شکل و تو این سیاق به همه حالی کرده. تأکید خاصی دارم درباره تبلیغ و ابلاغ قدیر. سوال اول من درباره این که مفردات کلمه قدیر در خانواده یعنی چی تمام شد. یه دونه صلوات دست جمعی خیلی بلند،
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
سوال بعدی، یعنی سوال شماره 2 از 12 سوال، ارتباط مسئله قدیر به خانواده ذاتیه یا حاشیه‌ای؟ اصالتیه یا حاشیه‌ای؟ قدیر و خانواده دیگه، حالا ذاتیه یا چی؟ حاشیه‌ای، حالا هر چی میخواد باشه، صحبتشون بره دیگه. نه، خیلی مهمه این یادتون باشه به عنوان یه اصل. هر وقت یک صحبتی میخواد درباره یه هر موضوع اعتقادی، راجع به معاد، راجع به توحید، اول دقت کنید ببینید که ثمره این مطلب از اصل مطلب چه اندازه است. آقا قدیر یعنی چی؟ یعنی امامت و ولایت 12 امام. کجاش خانواده خوابیده؟ چیزی به نام خانواده کجای این اصلا؟ ذاتن و مفهومن آقا این است که هر کی روز قیامت میاد، خدا نه کار به ننش داره نه کار به باباش داره، خرشو میگیره میگه راجبه من کنتو مولا اعتقادت چیه؟ نمیگه که خانواده داشتی نداشتی، خانوادت بهت گفت نگفت، کاری به این چیزا نداره. خدا یک عین توحید میمونه، عین نبوت میمونه. یعنی توی مسئله قدیر هیچ عنوانی از مسئله خانواده ذاتن نخوابیده. اینو باید بفهمیم، اگه نفهمیم آش میشه اعتقاداتمون. قشنگ بعدم باید تفکیک شده هر حرفیو بفهمه. ببینید قدیر چیه؟ آقا امامت 12 امام بعد از پیغمبر. کجاش خانواده خوابیده؟ هیچ جاش. ربطی به این نداره که خانواده زیر آسمون وجود داره یا نداره. مردم اصلا آقا ازدواج نمی کردن، تک تک بودن، زن جدا مرد جدا، بازم قدیر سر جاش بود. صاحب اختیار 12 امام حتما متوقفه بر این که خانواده تشکیل بشه؟ نه، خانواده میخواد باشه میخواد نباشه، جزء مفهومی و ذاتی قدیر به معنای ولایت 12 امام مسئله خانواده نیست. اینو ما باید بدونیم. عیبی نداره، این معناش نیست که ما نمیخوایم صحبت کنیم بعدمون میاد، میخوایم تفکیک کنیم بفهمیم. آقا ما اگه میگیم جشن قدیر، جشن قدیر جزء قدیر نیست. قدیر یه اعتقاده، برای بزرگ داشته این اعتقاد جشن میگیریم، نه اینکه جشن قدیر جز ذات اعتقادی قدیره، من اگه مثلا 12 امام قائلم باید حتما به جشنش هم اعتقاد داشته باشم، در ربطی نداره با هم. اینو مسائل همه چی اینطوریه ها. کعبه نماد توحیده، این توی توحید چیزی به نام کعبه نخوابیده اصلا. توحید یعنی شما خدا رو به یگانگی قبول کنی، اصلا بگی آقا من کعبه رو قبول ندارم، خب نداشته باش، ربطی به خداشناسی نداره اصلا. خب پس اولا حواسمون باشه که ارتباط مسئله قدیر به خانواده ارتباط ذاتی و مفهومی و اصالتی نیست، بلکه چیه؟ حاشیه‌ایه. یعنی این که قدیر یکی از ابعادش اینه که این قدیر خوبه که تو خانواده مطرح بشه، کلی هم چیز خوبیه، اما جز معنای قدیر نیست. یعنی اگر حالا به هر دلیلی قدیر تو خانواده مطرح نشود، به قدیر هیچ ضربه‌ای نمیخوره، به معنای قدیر هیچ ضربه‌ای نمیخوره. قدیر سر جاشه، وظیفه اعتقاد داشتن به قدیر هم سر جاشه. شما مسئله خانواده رو با چسب میچسبونی به قدیر، یعنی میگی که اینجا هم جای استفاده است، از این فرصت هم استفاده بکنیم، اشتباه نشه. اینو باید قشنگ فهمید. دو، نه خیر، ارتباط قدیر با خانواده در عین اینکه ذاتی نیست، اما فوق العاده ملصق و متصله. چرا؟ این چسب و پیغمبر زده. یعنی اگر آقا رسول الله هم نفرموده بود که برسونید به خانواده هاتون، خب شما میدونید هر خانواده، هر پدری، هر مادری موظفه به بچهش خداشناسی یاد بده، نماز یاد بده، روزه یاد بده، قرآن یاد بده، روایات اهل بیت رو یاد بده. جایی حرفی هست دارین؟ حالا اصلا دستور امر به معروف جدا ها، اصلا همین جوری هم یه آدمی که اهل مرام و اعتقادی خودش اصلا موظف میدونه که بالاخره دور و بریای خودش و اهل عیال خودش رو متوجه کنه و همه بگه هی نشرش بده، چیز خوبی. اما ما نگاه میکنیم میبینیم بین این همه حرفی که خدا و پیغمبر به مردم گفتن، فقط به فقط اینو امیرالمومنین توی یه روایتی میفرماید، میفرماید فلیبلغ الحاضر القائب، فقط به فقط درباره ولایت منه. این خودش فرموده ها، این نفرموده بودم از همین چیزی که تو خطبه قدیر ما اینو میفهمیدیم، ولی اینو خودش فرموده امیرالمومنین. خب آدرسش هم کتاب سلیم ابن قیسه، اونجاست این حدیث. وقتی میبینیم که فلیبلغ الوالد الولد رو پیغمبر به طور خاص از بین این همه از احکام الهی که وجود داره فقط توی قدیر آورده، اینو گذاشته و این وظیفه رو پررنگ کرده، قبول داریم در عین این که مسئله تبلیغ قدیر در خانواده ارتباطش ذاتی نیست، اما اینقدر این مسئله غیر عادیه که پیغمبر اسم آورده باشه بگه باباها به بچه هاشون حتما باید اینو برسونن، که این الساق در حد تقریبا ذاتی شده. یعنی اینکه کسی وقتی قدیر رو یاد گرفت، انگار که اینم بغلش همیشه هست، ازش فراری نیست که باید به خانواده بگی. اینطور نیست که خب خوبه به خانواده هم بگی، یا از باب امر به معروف یادت نره به خانواده بگی، نه هست تا بخوای نخوای. نه، این دقیقا مثل میمونه مثلا یه صاحب مغازه شاگرد داره، مثلا به شاگردش میگه که آقا مثلا برو این بدهی رو بگی بیار، برو این چکو بده به فلانی، برو این بدهی فلانی از طرف ما بده، کار دیگه صبح تا شب کار بهش میگه. اما یه روز میشونتش میگه ببین یه چیزی بهت بگم، اگر تو محیط این مغازه دیدی که کسی به هر دلیلی وارد شد و خواست نزدیک دخل و صندوق بیاد، این یکی رو یادت باشه، اگه اشتباه کنی پدرتو در میارم. اگه حواست پرت، اون یکی ها رو ممکنه یه روزی خبطی بکنه، ناقص کار رو انجام بده، قابل بخش. میشونتش و بهش توضیح میده، میگه این یکی رو به هیچ عنوان ازت نمیگذرم، که ببینم، مثل گفتم ها، که ببینم کسی اومده پشت دخل غیر خودت. این قسمت یه چیزیه که تمام وجود منه، اگه این بنا باشه که به این راحتی قابل دستبرد و قابل هرکی هرکی باشه، این مغازه نباشه بهتره. همون شاگرده هزار تا کار بهش میگه صبح تا شب، اما اینو روز اول میاره بهش 60 دفعه تو گوشش حالی میکنه، فرو میکنه که این یادت نره چی گفتم. و ببین از این بغل میز کسی حق نداره بیاد اینجا، اگه اومد این مغازه نباشه بهتره، اینقدر حساس مسئله. راست کردم مثال گفتم. و ببینید اینم امر، اونام امره. اما این شاگرده استا بهش میگه برو این کارو بکن بیا، فردا که ازش بپرسی دیروز چی بهت گفت یادم نیست، دیروز یه چیزی گفت رفتم انجام دادم دیگه. پس فردا بپرسی آقا راجبه مثلا اون چک فلانی چون تو یادم نیست گفت رفتم. اما اگه بگی راجبه دخل چیزی بهت نگه، آره روز اول بهم گفته کسی پشت دخل نیاد. یعنی این امر هیچ وقت یادش نمیره، حواسش هست که اینقدر تو ذات پول در آوردن این مغازه خابیده. اما در این حال مسئله ذاتی که نیست که، یعنی پول در آوردن ربطی به این نداره که پشت دخل بری یا نری، یه کاره. پول در آوردن یعنی یه چیزی بفروشی یه چیزی بخری، ربطی به این نداره. اما اینقدر اتصال داره به این پول در آوردن که اگه کسی بنا بشه بره پشت اون دخل، تمام پول در آوردن ها هیچ میشه. تو یه آن همه زحمت یه روز یکی برمی‌داره میره مثلا. خب با این مثال ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بین تمام احکام الهی فقط یه چیزو و اون مسئله قدیر و ولایت دوازده امام پیغمبر فرموده فلیبلغ الوالد الولد الی یوم القیامه، در این اینکه این امر ذاتی قدیر نیست، جوری آویزه و متصله که شبیه این میمونه که اگه این نباشه انگار کلش از دستمون رفته، همه زحمت از بین رفته. لذا این چسب و این ذاتی بودن و ذاتی نیست، پیغمبر چون این کارو کرده شده ذاتی، چون پیغمبر این مسئله رو به قدیر چسبونده دیگه قابل تفکیک و انفکاک از این مسئله نیست. پروردگارا ما رو از مصادیق فلیبلغ الوالد الولد الی یوم القیامه قرار بده. صلوات خدمت کنید.